ما اون رو گرامی می‌داریم که شهدای بسیاری رو هم هدیه به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کردیم. یاد و خاطره این عزیزان گرامی باد. از شما دعوت میکنم با برنامه حیات خلوت همراه باشید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. حیات خلوت، نگاهی به زندگی و آثار اهالی فرهنگ، ادب، هنر و علم سرزمین ما ایران.
دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد و دکترای رشته شیلات فراوری آبزیان در دانشگاه تربیت مدرس، از سال 75 به عضویت هیئت علمی دانشگاه درآمده و همکنون استاد تمام رشته شیلات در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی است. چاپ بیش از 250 مقاله در نشریات داخلی و خارجی، مجری تعدادی از طرح‌های صندوق پژوهشگران، ثبت 15 اختراع، حضور در لیست برترین پژوهشگران پر استناد جهان در سال 2018 و جزو 1% دانشمندان برتر جهان از جمله سوابق علمی اوست. معاونت اداری و مالی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی برای مدت 2 دوره، معاون آموزشی در دانشگاه غیر دولتی، معاون دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس و همچنین معاونت دانشجویی دانشگاه رو نیز بر عهده دارم.
سلام فراوان جناب استاد دکتر مسعود رضایی بزرگوار و سپاس که پذیرفتید با ما هم کلام بشید.
اول سخنی که بین ما هست از نام خدای رهنما هست. بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز برنامه حیات خلوت و همه همکاران بسیار عزیزم در سراسر دانشگاه‌های ایران عزیز.
سپاس فراوان، ممنون که با این سلام پروپیمون آغاز کردید برنامه رو. آقای دکتر رضایی، وقتی صحبت از شیلات میشه فقط ذهن به سراغ ماهیان و آبزیان میره. شاید باید بیشتر در مورد این رشته بدانیم. قدری در مورد دنیای شیلات و این رشته علمی برامون سخن بگید.
خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض کنم که صنعت شیلات یکی از صنایع بسیار مهم در سراسر دنیاست. اهمیت این رشته و این در واقع صنعت به ویژه در کشورهای اسکاندیناوی و کشورهای آسیای جنوب شرقی کاملا شناخته شده استش. در ابتدای عرایزم علاقمندم با توجه به رسالت اجتماعی که به عنوان یک معلم دانشگاه به عهده دارم و اینکه برنامه شما نیز شمار زیادی از مخاطبین عزیز رو تحت پوشش قرار میده، اشاره‌ای به نقش و اهمیت مصرف ماهی و آبزیان در تغذیه و سلامتی جامعه بشری داشته باشه و اینکه چرا این صنعت و این حرفه در دنیا جایگاه خودش رو به دست آورده. در همین ابتدا عرض کنم وقتی من اینجا صحبت از ماهی میکنم هدفم همه آبزیان هست، بله. میگو، جلبک ها، همه این آبزیانی که مورد تغذیه انسانی قرار میگیره. امروز ماهی نه تنها برای تغذیه بلکه با هدف یک غذای سلامتی بخش مورد استفاده قرار میگیره. ما ماهی رو به عنوان غذا دارو میشناسیم، یعنی ضمن که اهمیت تغذیه‌ای داره، اهمیت در واقع دارویی و سلامتی هم داره. شاید شنیده باشید که خیلی از ورزشکارها برای اینکه بتونن یک عضلات خیلی مناسب و خوبی داشته باشن، میان سفیده تخم مرغ استفاده میکنن. سفیده تخم مرغ پروتئین‌های بسیار مناسبی داره. همه اسیدهای امینه‌ای که مورد نیاز بدن ما هستش در این سفیده تخم مرغ جا گرفته. جالب بدونید که همه این اسیدهای امینه تو خود ماهی هم وجود داره.
چقدر جالب.
بله. ضمن اینکه ماهی علاوه بر پروتئین‌های مناسبی که داره، چربی هایی داره که برای قد بسیار مفیده. ما انقدر به پروتئین توجه کردیم که بیشتر موقع از چربی غافل میشیم، در صورتی که اگر چربی نباشه اعصاب کار نمیکنه، سلولهای عصبی نمیتونه کار بکنن. علاوه بر اینها ماهی حاوی مواد معدنی بسیار زیادی است، همه مواد معدنی که بدن ما نیاز داره. جالب بدونید 13 نوع ویتامینی که بدن ما نیاز داره در گوشت ماهی وجود داره، در صورتی که در ابتدای عرایزم عرض کردم سفیده تخم مرغ بسیار مناسبه از حیث پروتئین،
ولی نه به لحاظ ویتامین ها،
نه به لحاظ ویتامین، نه به لحاظ عرض خدمت شما که چربی های مفید مباسه، نه به لحاظ ویتامین ها و مواد معدنی.
بله.
اما نکته دیگه که من در ابتدای عرایزم اشاره کردم به عنوان نقش سلامتی بخشی رو که میتونه ماهی داشته باشه، علاقمندم نکاتی را خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیزتون ارائه بدم.
بله حتما سراپا گوشیم.
خواهش میکنم. به خاطر همون وجود پروتئین ها، مواد معدنی، ویتامین ها و چربی های مفیدی که در گوشت ماهی وجود داره، استفاده از ماهی و مصرف ماهی باعث میشه که مخاطرات بیماری قلبی کاهش پیدا بکنه. همینطور سبب میشه که بیماری های مربوط به سکته مغزی کم بشه. وجود اسیدهای چرب امگا 3، چربی هایی که غیر اشباع هستن و در رگ ها رسوب نمی کنن و باعث میشن که اگر کلسترولی هم هستش، به واسطه حضور همین اسیدهای چرب بلند زنجیره ای که ما میشناسیم رسوب نکنه. جالبه بدونید که مصرف ماهی باعث میشه که آدم به آلزایمر دچار نشه.
بله.
و همینطور خدمتتون عرض کنم که مصرف ماهی و آبزیان آدم ها رو از افسردگی دور میکنه. اینایی که دارم خدمتتون عرض میکنم بر اساس آخرین اطلاعاتی هستش که در ژورنال های علمی به چاپ رسیده، مورد تایید هستش. جالب بدونید که ماهی منبع بزرگی از ویتامین دی هستش. ویتامین دی کمک میکنه کلسیم جذب بشه و کلسیم استخونهای بدن ما رو شکل میده. همین حضور کلسیم باعث میشه که ما خواب راحتی داشته باشیم.
بله.
یعنی مصرف ماهی باعث میشه که شما، مثل این که میگم ماست شما میخورید شبا راحت میخوابید، مصرف ماهی باعث میشه که، به خاطر اینکه ماهی خیلی زود هضم میشه. گوشت ماهی به گونه ای هستش که دیر هضم نیست. پروتون هایی که سخت هضم میشن در ماهی وجود نداره یا به میزان بسیار بسیار کم. مصرف ماهی برای سلامتی بینایی و چشم بسیار مفید هستش. عرض کنم خدمت جناب عالی که پوست شادابی خاصی رو مصرف ماهی میده. استفاده از ماهی و همه آبزیان باعث میشه که شما کمتر به درد مفاصل دچار بشید. و همینطور خدمتتون عرض کنم ماهی با توجه به این که اون اسیدهای چرب داره باعث میشه که کلسترول در رگ ها رسوب نکنه و شما بسیاری از نارسایی هایی که مربوط به قلب هستش از شما به دور باشه و از همه انسان هایی که مصرف میکنن.
آی دکتر رضایی، از ماهیان گفتید، اشاره به برخی دیگر از آبزیان هم کردید، چون من میخوام این بخش رو در واقع به صورت خلاصه به عنوان مقدمه سریعتر از روش رد بشیم. اشارتی هم کردید به غیر از ماهیان به جلبک ها و به میگو. حالا میگو رو باز میدونیم برخی از خواصش رو، اما در مورد جلبک ها شاید کمتر بدونیم. خیلی مختصر در حد یکی دو دقیقه در این مورد هم برامون میگید که من سوال بعدی رو مطرح بکنم.
بله، جلبک ها خدمتتون عرض کنم که در عالم خودشون یک دنیایی دارن و ارزش های غذایی بسیار بالایی دارن. از جمله ارزش های غذایی که ما در جلبک نهفته هستش، وجود یک سری کربوهیدرات هایی هستش که ما بهش میگیم پلی‌ساکارید های سولفاته.
بله،
این پلی‌ساکارید های سولفاته باعث میشن که ضمن اینکه ماهی جلبک ها مواد معدنی خیلی خوبی دارن، ویتامین های خیلی خوبی دارن، ولی وجود همین کربوهیدرات ها باعث میشن که خیلی اثرات زیستی مفیدی برای بدن داشته باشن. استفاده از اونها باعث میشه کانسر آدم دچار نشه، دچار سرطان نشه.
چطور استفاده میکنن از اینها در مواد غذایی؟
هم میشه خیلی اونا رو از خدمت شما که استخراج کرد این ترکیباتی که عرض کردم، پلی‌ساکارید سولفاته رو، رنگدونه هایی که خاصیت در واقع آنتی اکسیدانی دارن، رنگدونه هایی که خاصیت ضد میکروبی دارن، هم میشه به شکل خام هم عرض خدمت شما استفاده کرد، به شکل خشک شده استفاده کرد. در کشور ژاپن مصرف جلبک بسیار متداول هستش و کره جنوبی هم به همیشه. در کشور ما آرام آرام این صنعت داره جای خودش رو پیدا میکنه در سواحل دریای عمان و خلیج فارس. به ویژه چابهار ما جلبک هایی داریم. بله، که سرشار از مواد غذایی و ترکیباتی هستن که برای سلامتی بسیار مفیدن.
امیدوارم روزی اینها همگی وارد سبد خوراکی مردم ایران بشه به طور کامل.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور می کنیم
در حیات خلوت.
نگهداری محصولات شیلاتی، تکنولوژی فراورده های شیلاتی و شیمی غذاهای دریایی زمینه های علمی مورد علاقه دکتر مسعود رضایی است.
آقای دکتر رضایی، شما رشته شیلات و محیط زیست رو برای کارشناسی انتخاب کرده بودید. تفکیکی ایجاد کردید بین اینها، یا اینکه قاعدتا برای ادامه تحصیل اینها دو چیز مجزا می شدن از هم؟
خیلی صادقانه عرض کنم که در زمانی که بنده کنکور سراسری داده بودم، اطلاعات کاملی از رشته شیلات و محیط زیست نداشتم. به خاطر طبیعتی که در آن زندگی می کردم به این رشته علاقمند بودم، اما اطلاعات جامعی نداشتم. رشته شیلات در مقطع کارشناسی اون موقعی که من تحصیل می کردم در واقع به عنوان رشته شیلات و محیط زیست بوده. سال آخر کارشناسی بر اساس تعداد واحدهایی که می گذروندیم تقسیم می شد به یا گرایش شیلات یا گرایش محیط زیست. و من به خاطر علایقی که پیدا کردم ترجیح دادم که رشته شیلات رو ادامه تحصیل بدم.
شما خودتون اهل مازندران هستید آی دکتر رضایی، آیا این تأثیری داشت در این انتخاب؟
قطعا بی تأثیری نبوده و ما با طبیعت دریا، طبیعت شیلات خو گرفته بودیم.
بله، خب جناب دکتر رضایی، صحبت از رشته شیلات که میشه صرفاً احتمالاً فقط یک رشته ای نیست که به صورت تئوریک و نظری بشه در موردش کار کرد، تدریس کرد یا آموزش داد و آموزش گرفت. چقدر از این رشته عملی است، چقدر از این رشته نظری است و خود حضرت عالی بخش عملی این داستان رو به چه صورت کار میکنید با کسانی که از شما آموزش میگیرند؟
امروز خیلی از رشته هایی که مربوط به علوم تجربی هستن صرفاً یک علم نظری نیستن.
بله،
و چه خوب هستش که این علم نظری آمیخته بشه با علم های کاربردی. و اصولاً علمی رو که نشه اونو به در واقع کاربرد رسوند و اونو کاربردیش کرد، شاید اون اهمیت خودشو از دست بده و نتونه در دراز مدت علمی که نتونه به جامعه بشری خدمت بکنه و صرفاً نظری باشه، نمیگم بی اهمیت هستش، ولی اهمیت اون علومی که میتونن در خدمت جامعه بشری باشن شاید بیشتر باشه. شیلات گسترده هستش، خدمتتون عرض کردم، بحث سید هستش، بحث در واقع تکثیر هستش، بحث پرورش هستش، بحث در واقع اکولوژی هستش، بحث فراوری آبزیان هستش. بنده به خاطر در واقع زمینه‌ای که دارم تو اون کار میکنم علاقمند شدم که کارهایی که تحقیقاتی که انجام میدم اون رو آمیخته کنم با صنایعی که در داخل کشور یا خارج از کشور وجود داره. بسیاری از کارهایی که ما داریم در دانشگاه ها انجام میدیم اینو سعی میکنیم که کاربردیش بکنیم و با شرکت ها با صنایع همکاری نزدیکی داشته باشیم، به ویژه اینکه الان معاونت فناوری ریاست جمهوری هم تو همین زمینه اقدامهای خیلی خوبی رو انجام داده و کمک میکنه که شما بتونین ایدتون رو ابتداعاً به شکل در واقع خیلی پایلوت و آزمایشگاهی و بعد انشاءالله بتونین به شکل صنعتی این رو به منصه ظهور برسونید.
جناب دکتر رضایی، وقتی صحبت از این در واقع ارتباط بین علم و صنعت دارید میکنید، برای خود من جالب میشه که بدونم زمینه‌های علمی و پژوهشی مورد علاقه خود حضرت عالی دقیقاً کدوما هستن، چیا هستند که نتیجه اون پژوهش ها در صنعت به کار گرفته میشه و در واقع داده تبدیل میشه به یک محصول یا یک چیزی که میشه به صورت کمی دیدش.
خدمت شما عرض کنم که مشخصا من بحث فراوری آبزیان و فناوری آبزیان رو مورد به اصطلاح مطالعه و در دست تحقیق دارم. تو بحث فراوری آبزیان همه محصول ما الان تصور ما از ماهی اینه که ما یه ماهی کامل رو مصرف کنیم، در صورتی که در دنیا همه فراورده هایی که مربوط به مرغ و گوشت هست، شما حساب کنید برگر دارید، نمیدونم سوسیس دارید، کالباس دارید، در
محصولات فراوری در واقع
محصولات آماده مصرف فراورده شده، فراوری شده. و جالب بدونید که تو ایران آرام آرام داره این صنعت شکل میگیره که ما خیلی از مردم ما به خاطر بوی ماهی علاقه زیادی ندارن که ماهی رو مصرف، ولی وقتی یه فراورده آماده مصرف بشه به دلایل مختلف از جمله مشغله هایی که دارن، از خدمت شما امکان دسترسی ندارن، بعد خدمت شما این که یه خورده محل سکونتشون دور از در واقع سواحل شمال و جنوب هستش، بیشتر مورد استفاده قرار میدن. ضمن این که شاخه دیگه‌ای که من علاقمندم تو اون زمینه دارم کار میکنم بحث استفاده از ضایعاتی هستش که ما دور میریزیم، در صورتی که سرشار از ویتامین ها، سرشار از خدمت شما عرض کنم که پروتئین، سرشار از چربی هایی هستش که میتونه هم به عنوان یک منبع درآمد باشه برای صنایع ما و هم میتونه این که وقتی شما اینا تبدیل به فراورده میکنید محیط زیست ما رو آلوده نکنه و از خدمت و ایجاد پساب هم نکنه.
این چیزایی که دور ریز هست های دکتر، امعا و احشاء ماهی و استخوان‌های ماهی من مورد نظر هست یا چیزهای دیگری هم شامل میشه از ما از آبزیان دیگر؟
به شکل به سالات مشخصی شما اشاره فرمودید، اما اعشای ماهی، در واقع پوست ماهی، سر ماهی، استخونهای ماهی بله. که هر کدوم از اینها مملو و از ترکیباتی هستن که میشه استخراج کرد و به مصرف رسوند و با قیمت خیلی خیلی مناسبی به سالا اینو به فروش رسوند و تجارت خیلی خوبی هم هست که اگر در ایران به این نقطه توجه بشه، کما اینکه در خارج از کشور ما خیلی جالبه بدونید که ما بعد پوست ماهی ژلاتین میگیریم که واقعا تو همه صنایع داخلی کشور ما از پزشکی بگیر تا صنایع عکاسی و همه اینا استفاده داره میشه.
این چه تفاوتی داره دکتر با ژلاتینی که از استخوان حیوانات دیگر مثل گاو گرفته میشه؟ چه تفاوتی اینها با هم دارن؟
ببینید، هم از نظر، حالا من اگر بحث تخصصیشون عرض کنم، هم از نظر در واقع نوع ترکیباتشون، وزن مولکولیشون، ژلاتین یه پروتئین هست و هم این که بسیار الان در دنیا بیشتر از خوک میان، استخون خوک میان، خیلی از کشورهای مسلمان علاقه ندارن که از اون استفاده میکنن، بنابراین استفاده از یک موجودی که حلال گوشت هستش و زمینی که دورریز هم هستش ما بله. بتونیم ژلاتین استخراج بکنیم، میتونه مورد استفاده اون کشورها و جوامع مسلمان قرار بگیره.
بسیار عالی. آقای دکتر رضایی، فناوری های نوینی که در بحث فراوری آبزیان و نگهداری از محصولات شیلاتی به کار میره، اونها رو هم در موردش برامون بگید. قضیه قدری جذاب شد چون بحث فراوری مطرح شد، پروسس اصطلاحاً
بله.
برام یه مقدار جذاب شد در این مورد بیشتر بدونم.
بحث فناوری که میشه، شما میایید از تکنیک هایی که مربوط به فشار هستش، از تکنیک هایی که مربوط به الکتریسیته هستش، از تکنیک هایی که مربوط به انجماد هستش، اونا رو در واقع تو بحث ضایعات و استخراج ترکیبات مفید و مؤثر گوشت و همینطور پسماندهای ماهی شما چیکار میکنید استفاده میکنید
بل.
ما از همین فناوری ها استفاده میکنیم، میاییم آنزیم ها رو استخراج میکنیم که بسیار با ارزش هستش، میاییم از همین فناوری ها استفاده میکنیم پپتید ها که بخش کوچکی از در واقع پروتئین های هستن که هیدرولیز شدن، شکسته شدن، پپتید ها رو استخراج میکنیم که پپتید ها خاصیت ضد سرطانی دارن، خاصیت کاهنده فشار خون هستن. میام از همین در واقع روش ها و این تکنیک ها میایم خدمت شما عرض کنم مواد معدنی رو استخراج میکنیم
بله.
این فناوری ها رو.
بحث شیمی غذاهای دریایی یه مقدار اینجای دکتر رضایی فکر میکنم مطرح بشه تو این داستان، درست میگم؟
بله، به شیمی هم خیلی ارتباط داره. اصلا رشته شیلات و رشته فراوری آبزیان دو تا در واقع بحثی که بهش خیلی کمک میکنن، یکی بحث شیمی هستش، یکی بحث میکروبیولوژی هستش، چه در سلامتش کمک میکنن و چه در از خدمت شما که نگهداریش.
آقای دکتر رضایی، صحبت از زمینه های مورد علاقه خود حضرت عالی هم پیش اومد. شما مقالات زیادی رو در نشریات داخلی و خارجی به چاپ رسوندین، زمینه هایی که در اونها پژوهش کردید، کاش برخیش رو برامون اشاره بکنید که در جریان قرار بگیریم.
خدمت شما عرض کنم غریب به اتفاق مقالاتی رو که تونستیم به چاپ برسونیم، چه در مجلات فارسی و چه در مجلات انگلیسی، برمیگرده به همون زمینه‌هایی که من علاقه داشتم و علاقه دارم، تو بحث فراوری بوده و تو بحث فناوری بوده، تو بحث شیمی مواد غذاهای دریایی بوده، تو بحث میکروبیولوژیش بوده، تو بحث بسته‌بندی غذاهای دریایی بوده که یک دنیای بسیار گسترده‌ای رو داره.
چرا این بسته‌بندی چه تفاوتی داره با سایر محصولات غذایی؟
ببینید، با سایر محصولات غذایی متفاوت نیست، اما تفاوت‌هایی با بسته‌بندی‌های متداول و مرسومی که در جامعه وجود داره هست. ببینید، ما بسته‌بندی‌هایی که الان استفاده می‌کنیم از پلاستیک و پلی‌اتیلن‌های استفاده می‌کنیم که اینا تو طبیعت تجزیه نمی‌شن. ما سراغ بسته‌بندی‌هایی رفتیم که به اصطلاح میگن بسته‌بندی‌های زیست تخریب پذیر، یعنی به مرور زمان در محیط زیست تجزیه میشن و در واقع آثارشون نمیمونه.
من همینو میخواستم فقط بدونم، برگردیم به همون بحث مقالات، چون یه سوال در واقع فرعی من پرسیدم برام جالب بود. میفرمودید؟
بله، خدمت شما عرض کنم تو همین زمینهایی که پیشتر اشاره کردم، مقالاتمون رو تونستیم به چاپ برسونیم در مجلات فارسی که به درد هموطنان عزیزمون و دانشجویان عزیزمون بخوره، و در مجلات که معتبر انگلیسی که به اصطلاح SI بهش میگن.
من این رو برای دوستان شنونده بگم که جناب آقای دکتر مسعود رضایی جزو 1% دانشمندان برتر جهان هستند به لحاظ استناد به مقالاتشون از کشورمون ایران در زمینه شیلات. این استناداتی که شده به مقالات حضرت عالی نشون میده که در این زمینه بسیار دقیق و علمی کار کرده اید. بحث آموزش هم اینجا یه مقدار ذهنی منو مشغول میکنه. در بحث آموزش شیلات الان در ایران وضعیتمون به چه صورت هست آقای دکتر رضایی؟ چون شما به هر حال دستی بر آتش دارید.
خواهش میکنم. از خدمت شما که حرفه ما معلمیست، معلمی در واقع برمیگرده به دو همون بخش آموزش و پژوهش.
بله.
خب مثل بنده همه همکارامون چه در موضوع آموزش و چه در موضوع پژوهش تو همه دانشگاه‌های کشور فعالیت دارن. بحث آموزش خب به گروه‌های متفاوت آموزشی و در مقاطع مختلف میشه در واقع اون رو بهش اشاره کرد. الان هم در مقاطع بیشتر میتونم عرض کنم کاردانی، کارشناسی ارشد و دکترا در حال آموزش است.
بسیار بسیار سپاسگزارم و ممنونم از شما جناب دکتر رضایی.
تقاضا میکنم.
با کمال افتخار گفتگو کردم در این برنامه با جناب استاد دکتر مسعود رضایی، استاد گروه فراوری محصولات شیلاتی دانشکده علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه و همینطور جزو 1% دانشمندان برتر جهان به لحاظ استناد به مقالات علمی از کشور عزیزمون ایران.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
خب دوستان، همطوری که خدمتون عرض کردیم در هفته دفاع مقدس هستیم. در اولین روز از این هفته مقام معظم رهبری به صورت ویدیو کنفرانسی از 1,000,000 رزمنده تجلیل کردند و رسانه ملی سخنرانی مقام معظمای ولایت رو به صورت زنده و مستقیم پخش کردند. فرازی از بیانات ایشون رو در این لحظه میشنویم.
تلف جنگ، امام به اقتضای اون حالت موضع گیری میکرد و اون نکته اصلی رو بیان میکرد. یک وقت مثلا فرض کنید یک قضیه پیش آمده بود در صحنه، در میدان، که مردم روحیشون از دست داده بودن، باعث روحیه پیدا میکردن. امام سعی میکرد روحیه بده به مردم، دشمن رو تحقیر کنه. یک دزدی آمده یک سنگی انداخته و فرار کرده، این معناش این است که رزمندگان ما که رفتن جبهه دارن دشمن فراری رو تعقیب میکنن، روحیه دادن به ملت. یک وقت لازم بود که از غرور رزمندگان جلوگیری بشه. فرض بفرمایید رزمندگان با حدود 1 ماه تلاش کشنده و فوق‌العاده توانسته بودن خرمشهر رو فتح کنن. خب این خیلی دستاورد عجیب و بزرگی بود که خرمشهر رو رزمندگان ما توانستن، ارتش و سپاه و بسیج باز پس بگیرن از دشمن. خب این ممکن بود غرور ایجاد کنه. اینجا برای اینکه این غرور به وجود نیاد، که غرور ضربش بسیار زیاده بر همه افرادی که دستن در کار در هر نقطه‌ای هستن، امام فرمود خرمشهر رو خدا آزاد کرد. خرمشهر رو خدا آزاد کرد، مطلب رو مستند به اراده الهی و قدرت الهی میکنه. ما وسیله هستیم، این اینجا لازمه. یک وقت فرض بفرمایید رزمندگان دچار یه مشکلی شدند، احتیاج به تفقد دارند، احتیاج به دلگرمی دارند. امام تفقد میکرد از اونها، دست و بازوی رزمندگان رو میبوسم. این یعنی مراقب، همه مثل یک پدر مهربان و مثل یک مدیر قوی و آگاه مسلط بر عرصه، هر وقتی که هرچه لازم بود از این بزرگوار صادر میشد. و این باید در تحقیقات ما، در کارهایی که انجام میگیره، حتما نقش امام روشن بشه.
بله، بیانات مقام معظم رهبری بود در اولین روز از هفته دفاع مقدس. همچنان در خدمتون هستیم و امیدواریم شما هم همراهی بفرمایید، برنامه ها رو گوش بکنید و اگر نظری داشتید حتما با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطالب خودتون رو در میان بگذارید. ما هم با شما همراه هستیم. از بخش اول برنامه ها از شبکه رادیویی گفتگو، انشاءالله که بتونیم در کنار همین لحظات رو تا ساعت 14 سپری بکنیم. جا داره یک بار دیگه تقدیر و تشکر بکنیم از همه رزمندگان، خانواده شهدا، جانبازان، ایثارگران، آزادگان که ما رو